بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در طی این نه برهانی که برای وجود مسل اقامه شده است که سه برهان در شواهد ربوبیه بود و سه برهان در تعلیقات بر شرح حکمت الاشراق بود و سه برهان از خود شیخ اشراق بود، ظاهرن هیچ کدام برای اثبات مسل به اون معنایی که موجود مجرد عقلی اتحاد ماهوی و طبیعی با فرد مادی داشته باشد از اونها مقدور نبود. و مهمترین برهان در بین این براهین نهگانه یک قاعده امکان اشرف بود و یکم ادراک معقولات کلی. امکان اشرف بحثش در فیض واجب تعالی است، لذا اونجا مطرح خواهد شد به واسطه خدا. ولی همونطوری که مرحوم حکیم سبزواری رضوان داده ملاحظه فرمودید در منظومه تذکر دادن، قاعده امکان اشرف نه خود مرحوم صدر متعلهین متعهد است که این را در صورت اتحاد ماهوی اجرا کند، زیرا گاهی این قاعده را در جای اجرا میکند که اون اشرف و اخص دو فرد از دو ماهیت، نه دو فرد از یک ماهیت. و نه شیخ اشراق متعهد است که قاعده امکان اشرف را در خصوص اتحاد ماهوی اجرا کند، زیرا همین قاعده را در باره نفوس و عقول، انوار نفسی و انوار عقلی، انوار قاهره به اصطلاح، این قاعده را اعمال کردن، در حالی که نفوس و عقول در تحت یک ماهیت نیستند، در تحت دو ماهیت. برهان دیگر که از یک متانتی و وساقتی برخوردار بود همون ادراک معقولات کلیه بود که اون هم با اشکال همراه بود، نه بی اشکال. ولی مرحوم صدر متعلهین در صفحه 72 همین جلد دوم اسفار می‌فرمان به این که این صور معقوله نمیتواند در ذهن وجود داشته باشد، زیرا کلی اگر بخواهد در ذهن وجود داشته باشد همون اشکالهایی که بر وجود کلی در خارج مترتب است بر وجود کلی در ذهن مترتب است. در پایان صفحه 72 همین جلد دوم می‌فرمان به این که و ما ذکر فی الکتب لامتناع وجود الکلی بما هو کلی فی الخارج فجمیع ذلک بعینه قائم فی امتناع وجوده فی العقل ایضا. هر دلیلی که اقامه کردن که طبق اون دلیل کلی در خارج وجود ندارد، ممتنع الوجود فی الخارج است، همون دلیل در وجود ذهنی کلی هم جاری است. یعنی میتوان گفت کلی در ذهنم نمیتواند وجود داشته باشه. از این بیان معلوم میشود که اون شبهه وجود ذهنی را قوی ترقی کردن. یعنی در باب وجود ذهنی ادی از راه کلیت استدلال میکردن که ما درک کلی داریم و انتزاع شیء از العمومی، و این مدرک ما ادراک عبارت از یه اشاره است و این مشاره نه طلب میکنن، معدوم محض تمیز ندارد و منکشف نخواهد بود و مشاره له نیست، باید موجود باشد. و این در خارج وجود ندارد چون شی مالمت شخص نمیوجد، باید در ذهن وجود داشته باشد. بر این دلیل وجود ذهنی اشکال کردن که خب از شی مالمت شخص نمیوجد شامل وجود ذهنی هم میشود، این اگر در ذهن وجود داشته باشد باید متشخص باشد. اونجا جواب دادن که کلی بودنش به لحاظ حکایت از خارج است، جزئی بودنش به لحاظ قیام در ذهن و مانند. مرحوم صدر متعلهین هم تقریبا به این جواب رضا دادن. ولی از اون چی که در این جلد دوم اسفار صفحه 72 برمی آید معلوم شود که در اون نقدی دارن و قبول ندارن که کلی در ذهن وجود دارد. اگر کلی در ذهن وجود ندارد برهان صرفی که از براهین وجود ذهنی است اون هم مخدوش است. برای اینکه شی بالاخره با تعین و تشخص معین یافت می شود، اگر که اون چه وجود کلی در ذهن ممتنع است، برای اینکه همه حرف هایی که در باره وجود کلی در خارج است، در باره وجود کلی در ذهنم جاری است، همه حرف هایی که در باره تحقق صرف در خارج است، همه اون حرف ها در باره تحقق صرف در ذهنم هست. و در حالی که یکی از ادله وجود ذهنی است که صرف الحقیقه الذی ما کثرا من دون منظمات هل عقل و یرا، قهرم برهانی که برای وجود کلی، برای وجود ذهنی از راه درک، از راه درک کلی و همچنین از راه درک صرف اقام کردن، اون برای ناتمام است. مطلب دیگر اون است که اگر کلی در ذهن مستحیل الوجود است، ما قضایایی که محمولش کلی و موضوعش جزئی باشد نخواهیم داشت. خواه موضوع جزئی، خواه موضوع کلی، ولی محمول کلی باشد نخواهیم داشت. در حالی که اگر ما قضیه کلی نداشته باشیم، برهان نداریم، نمیتوانیم قیاس تشکیل بدیم. قهرن همه این براهینی که اقام میشود متزلزل خواهد شد، زیرا اون کلی سعی که در خارج وجود دارد، نه کلی مفهومی، اون هرگز با علم حصولی درک نمیشود و هرگز طرف قضیه قرار نمیگرد. و اگر کسی او را از دور به تعبیر شما مشاهده کرد، فقط علم حضوری نصیبش شده است و ولو ضعیف، باز نمیتواند قیاس تشکیل بدهد. و اگر چنون که از دور او را ادراک کرد، محصولش یک مفهوم کلی است به تعبیر شما که گاه داشتید نظیر شبه، پس معلوم میشود که اون کلی عقلی را اگر از نزدیک با عقل قوی مشاهده بکنن میشود علم حضوری تام، و اگر از دور درک بکنن میشود علم حصولی، و این علم حصولی با مفهوم کلی همراه است. وقت این مفهوم کلی بالاخره باید در یه موطنی وجود داشته باشه. اگر کلی در ذهن وجود ندارد، ما هرگز نمیتوانیم قضیه داشته باشیم اصول قضیه کلی، و نمیتوانیم برهان تشکیل بدیم، و نمیتوانیم قیاس تشکیل بدیم و مانند. مطلب دیگر آن است که همونطوری که نظر نهایی در باره قاعده امکان اشرف و بحث فیض واجب که جلد هفته اسفار است موکول قاد شد، بحث نهایی درباره ادراک کلیات عقلی و هم اون جلد سوم که بحث عاقل و معقول و عقل است موکول می شود که بحث علم اونجا مطرح است، نه در بحث ماهیت و نه در بحث‌های وجود ذهنی. در بحث‌های وجود ذهنی مقداری از مسئله ادراک کلی گذشت، ولی اساس بحث علم همون مثلا در مرحله دهم هست که مربوط به عقل و عاقل و معقول، یا نهم هست که مربوط به عقل و عاقل و معقول است. بسیار خوب، ما باید اونجا تصمیم نهایی رو بکنیم. اگر دیدیم اون فرمایی فرمایشون در بحث علم تام است، اون وقت اون چرا که در باب وجود ذهنی سخن گفتن حمله بر روان قوم میشود. و اگر دیدیم نه، اون فرمایش ناتمام است و اون چرا که در باب وجود ذهنی گفتن تام است، اون چرا که اینجا با بحث علم فرمودن برقرار و قوم تن می شود. ولی قوم یه همچه حرفی نداشتن که ادراک کلیات به این است که انسان حقایق مجرد را از دور مشاهده می کند، و چون از دور مشاهده می کند نظیر هوای مغبر مقیم است که شبه نصیبش می شود. گرچه اشراقیین تا حدود این حرف رو داشتن، ولی معروف بین حکما این نبود که ادراک کلیات عبارت از مشاهده ذوات نوری است. معروف بین قوم همون است که ادراک کلیات در ذهن است. ولی معروف بین اصحاب حکما این بود که نشکال رو جواب دادن دیگر، یعنی نوع حکما پذیرفتن که کلی در ذهن وجود دارد و این شبهه منکران وجود ذهنی را حل کردن، نظیر حل سایر شبهات منکران وجود ذهنی. حالا باز مطالب دیگری در این جلد دوم اسفار ممکن مطرح بشه که بخواست خدا در روزهای بعد اشاره بشه. پس اون چرا که ایشون در این جلد دوم در صفحه 72 فرمودن هم در برهان صرف جاری است چنین که در برهان کلی جاری است. پس بنابراین تنها راه وجود ذهنی همان است که حکم اجابت علی معدومی که اون هم باید دید تام است یا نه. و مطلب اساسی آن است که اظهار نظر نهایی درباره کیفیت ادراک کلی به بحث علم مرتبط است که ایشون هم با کماسیتی مسئله را گذروندن. و اما اون چه که در سایر کتاب های محبوب اونجا باید ببینیم برهان مسئله چیست. اگر درک کلی به همین است که انسان اون موجود مجرد را درک بکند مفهوم حصولی در ذهن نصیب انسان نمی شود، ما برهان نهاییم داشته است بر هیچ مسئله. و گذشته از این که ایشون قبول کردن که چون ما از دور ادراک میکنیم این شبه گونه نصیب انسان میشود، بالاخره این شبه که وجود خارجی ندارد که وجود ذهنی دارد دیگر. منتها فرمودن فرق شبه در محسوسات با فرق شبه در معقولات این است که اونجا چون ما شخص معین را از دور میبینیم شبهش که به ذهن میآید علت تناوب و علت طول بر افراد تطبیق می شود من همه تردید که می گم این شبه یا زید است یا امر است یا بعد یا انسان است یا حیوان، ولی اون کلی چون حد معین و وضع خاص ندارد بر همه قابل انطباق است. اینکه بر همه قابل انطباق است پس معلوم شود یه چیزی است در دست ذهن موجود که بر همه تطبیق می شود دیگر. مطلب دیگر آن است که مرحوم سرد متعلقین همین مبنای مصول و وجود مفارقات نوری را در نوع کتاب هاشون دارد. در مفاتیح الغیب این طبع جدیدش که مؤسسه مطالعات و تحقیقات با تعلیقات مرحوم مولا علی نوری رضوان الله علیه چاپ شده است در صفحه 443 مشهد ثانی عنوانی است که در ادله بر وجود مفارقات نوری اقامه میکنه. در اینجا تقریبا 10 دلیل اقامه میکنند که مفارقات نوری موجودند و قبل از عالم طبیعت هم است. بعضی از اون ادله 10 گانه بی شباهت به قاعده امکان اشرف نیست، ولی هیچ کدام از این ادله 10 گانه اون مدعا را اثبات نمی کند. حالا ما به عنوان اجمال این عناوین و ادله را اشاره میکنیم، بعد معلوم شود که اصلا بیگانه از بحث مسل است با اون تفسیر معروف. صفحه 443 مفاتیح الغیب مشهد ثانی فی الادله علی وجود مفارقات نوریه فرمودن که به ازاکان اثبات العالم الاخر من اجل المطالب و اشرفها و انفسها فنکتب علیها به جدن و تشمیر به قوت العلی الکبیر. بعد فرمود که فنقول ان وجود المحسوس من کل نوعین یدل علی وجود المعقول. این مدعا مدعای خوبی است که هر نوع فردی که از نوع حسی در خارج وجود دارد دلالت میکند که این نوع یه فرد معقولی دارد. این وجود المحسوس من کل نوعین یدل علی وجود المعقول و انه لو لم یکن معقول سابقون لم یکن محسوس لاحق. این ظاهر عنوان است، ولی وقتی که وارد ادله میشویم معلوم میشود که این ادله اون عنوان را تفسیر میکند و معلوم میشود که منظور از این نوع ماهوی نیست، منظور سنخ است. یعنی از هر سنخ ما اگر محسوس داشتیم معقول هم داریم. برای اینکه اولین دلیلی که ذکر میکنم این است که اول حقایق عقلیه اشرف از حسی است و اشرف اقدم وجودن از اخص است، برای اینکه اون فاعل مطلق و واهب هر هرگز اشرف و فل اشرف رها نمی کند به الاخص و فل اخص برسد. خب این هم شامل عقول طولیه می شود، هم شامل عقول عرضیه و هم شامل عالم مثال بعد عالم طبیعت. این کار به اتحاد ماهوی ندارد. برهان دومش این که به خوبی نشون می دهد که منظور از این نو سنخ است. برهان دومش این است که ان الواجب من المعقولات و الممکن من المحسوسات و الواجبو قبل الممکن فالمعقولو قبل المحسوس. خب این پیداست که رأساً از بحث بیرون است. اون نوعی که ادعا کردن یعنی سنخ، ممکن سنخ محسوس است، واجب سنخ معقول. برهان سومی است که حقایق خارجی مادامی که در ذهن و عقل ترسیم نشود وجود حسی نپذیرد. اگر یک معماری بخواهد چیزی را ایجاد کند یا کسی بخواهد حرفی بزند یا بخواهد سخنی را تنظیم بکند و بنویسد، اول فکر میکند بعد مینویسد. خب این اول فکر میکند بعد مینویسد دلالت دارد بر اینکه وجود عقلی یعنی وجود ذهنی قبل از وجود حسی است. این چیکار به مسل دارد، چیکار به وجود خارجی دارد؟ معلوم شد که معقول عام از معقول خارجی و معقول ذهنی است. چه این که عام از واجب ممکن است، چه این که عام از عقول طولی و عرضی است. یه همچه مدعای وسیع خواهد بود. برای اینکه برهان سومش این است که هر کسی کاری میکند اول فکر میکند بعد حرف میزند یاد میزند. برهان چهارم این است که معقول ابسط از محسوس است و بسیط قبل از مرکب است. این هم شامل واجب می شود، هم شامل عقول طولی می شود. برهان پنجم این است که معقول اشد و تجردن می دهد محسوس است و برای اینکه با مجرد هم قبل از مکتسی است. خب این هم شامل واجب می شود، شامل عقول طولی می شود، شامل عقول عرضی می شود. بماند برای اینکه هر کثیری مسبوق به وحدت است، هر مرکبی مسبوق به وسیط است. بله حالا باشد، در اصل نظام اگر چیزی مرکب از چند علت بود، بالاخره اونی که مرکب از چند علت نیست مقدم است. چه در نظام طولی، چه در نظام عرض، چه در داخل، چه در خارج، بالاخره بسیط تقدم دارد. در قلعه قوام تقدم قوامی دارد که بسیار تقدم به جوهر میگفتن، نظیر تقدم جنس و فصل بر نو. در علل وجود تقدم وجودی دارد، یعنی یا قاعده امکان اشرف است یا نه، چون قاعده امکان اشرف امکان طلب میکند و این شامل واجب هم میشود، از حد امکان هم میگذرد. برهان ششم که من العرشیات است این است که وجود در محسوس ممزوج بالعدم است و با قبو و امثال ذلک همراه است و مجرد صرف است و صرف قبل از مقشوش است. خب این هم شامل واجب می شود، شامل عقول طولی می شود و اگر عقول عرضی هم داشته باشیم شامل هم خواهد شد. برهان هفتم این است که معقول تام الوجود است و نوعش باقی است در شخصشون مجرد است و محسوس ناقص است. خب این هم اختصاصی به عقول عرضی ندارد. برهان هشتم این است که هر نوع محسوسی متکثر و افراد اگر ذاتش و حقیقتش نگاه بکنیم میبینیم هیچ وضع و تعین خاص طلب نمی کند. پس حقیقت هر محسوس به ماهی حقیقت این محسوس است محسوس نیست، چون اون میشه صرف. خب این هم اختصاص ندارد به وجود طبیعی و اتحاد ماهوی. برهان نهم این است که معقول محض نور است، چون به وسیله و اشیا کشف می شود و محسوس محض ظلمت است و محض نور مقدمه بر محض ظلمت است. این گونه از حدود وسطا و براهین برفرض تمامیتشون نه تنها شامل عقول طولی هم می شود، شامل واجب هم می شود. برهان دهم این است که ادراک حواس لا یتم الا بالعقل و ادراک عقل لا یحتاج الی شیء من الحواس. و نسبت ادراک در ادراک، نسبت مدرک در مدرک، پس این معلوم شود که محسوس به معقول متکی است ولی معقول به محسوس متکی نیست. اینم بر فرض تمامیتش اختصاص به عقول ارضی ندارد. بنت همون فازی عشرتون کاملتون من الدلائل والحجج القاطعه الساطعه بر این الا ان فی مزمار الوجود و میدان حریم الخیر والجود قد سبق کرائم و افراس العقول لعام همور المحسوس. خب این براهیم بر فرض تام بودنش دلالت میکنه بر اینکه اون کرائم بر این لعام مقدمن. اون کرائم عبار از واجب شروع میشود تا عقول طولیه، بعد بالا محسوس میرسد. این اگر ارباب انواع یا مصول افلاطونی هم وجود نداشته باشن، این براهین دهگان بر فرض تمامیتش نقصی ندارد. اما ادله زنی که اقام می شود، این ادله زنی قبلا باید این نکته بلند را از مرحوم صدر متعلهی نقل بکنیم که ایشون در ظاهرا جلد نهم اسفار است، اونجا به صورت روشن بیان میکنن که قول معصوم علیه السلام حد وسط برهان قرار می گیرد. یعنی اگر یک مطلبی از معصوم علیه السلام رسیده است که سندن نست متواتر یا خبر واحد محفوف و قرائن قطعی و دلالتن نست باشد، چنین چیزی حد وسط است. برای اینکه قول معصوم یقین آور است و روی انسان دلیل تفصیلی اون را ندارد، می گوید این مطلب را معصوم فرمود و هرچه معصوم فرمود حق داره بفی، اینم حق داره بفی، ولو خودش نتواند مبرهن کند ولی یقین دارد که فلون شی حق است و برهانش هم همین قول اجمالی است. این دویشون در اسفار دار. بنابراین در بحث هایی که یقین مطلوب است، قول معصوم سلام الله علیه میتواند حد وسط باشه، در صورتی که انسان از خود معصوم سلام الله علیه بشنود یا اگر نشود سندن قطعی و دلالتن نسوشد. در باب مصول اگر ما خواستیم برهان نقلی اقام کنیم، باید چنین چیزی باشه. زواهر و عدلی که این آیون اطلاق اقام میکنن برای اثبات مصول دو قسمتی، مقدار نصوص قرآنی است، مقدار نصوص روایی. نصوص قرآنی از باب سابقات سبقا مدبرات امرها و امثال ذالک است. این تا ثابت میکند یه سلسله موجودات مجرد و شریفی به اذن خدا تدبیر عالم طبیعت را به عهده دارد. اما آیا اینا متحد الماه و ماهی هستند با تبایی یا نه، اینه که ثابت نمی کنند. چون که عنوان مدبر بر خود ذات اقدس اله هم تطبیق شده است که من یدبر امر من از سماع الارض، در اول سوره مبارکه یونس است که سوال بخور از اینا که کی این نظام را تدبیر میکند و در جواب بگو خدا. همونطوری که ربوبیت مال خداست، تدبیرم مال خداست، هم عنوان رب هم عنوان تدبیر. و اگر شما مدبرات امر را که وصف فرشته هاست میخواد شاهد قرار بدید که اتحاد و ماهوی دارن، این مدبر در باره حق تعالی هم هست. این یه مسئله. مطلب دیگر آن است که در خود این شواهد نقلی و ادله نقلی که در روایات هست، دلالتهایی به شهادتهایی یافت می شود که نه اتحاد ماهوی ندارن با هم. برای اینکه از رساله اعتقادات مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل شده است که عقیده ما این است، یا مثلا از روایات چنین در می آید که حاملان عرش 4 هستن مثلا، در بین هوا حامل عرش، البته در قیامت یحمل عرش رب که فوق هم یوم ایدین 8، ولی بالاخره در دنیا حالا یا 8 یا 4 یا کمتر و بیشتر حوامل عرش به صور گوناگونی هستن. یکی از اونها به صورت انسان است، به صورت بنی آدم است که تدبیر بنی آدم را به عهده دارد. این خوب است. یکی به صورت سور هست، گاو هست که تدبیر بهائم را به عهده دارد. خب همین پیداست که اتحاد به ماهوی مطرح نیست، برای اینکه اون که به صورت گاو است که تنها مجرای فیض به واسطه در فیض برای بقر که نیست، برای همه بهائم است. این دو. سوم، یکی از اونها به صورت خروس است که تدبیر طیور را به عهده دارد. این همه انواع گوناگون که برای طیور هست. خب طیور انواع فراوانی هست، اینها تحت یک نوع نیستن. مسئله دیک و خروس، این در روایات دیگر هم هست که اگر اون خروس خوند خروس های دیگر هم میخواند، ولی در این بیان اعتقادات مرحوم صدوق معلوم می شود که اون موجود که گرچه تعبیر شده است ظاهراً به صورت خروس است، ولی مدبر همه طیور است، نه مدبر نوع خاص. یکی از اون انواع به صورت اسد هست که این موجودی که به صورت شیر است مدبر همه سبا است. خب سبا که انواع گوناگونی است. پس در بین این چهار مدبر فقط به حسب ظاهر مدبر انسان است که به صورت بنی آدم است، وگرنه مدبر سبا به صورت شیر است که همه درنده ها را، چه ذئب و چه کلب و امثال ذلک را اداره کند. مدبر طیور به صورت خروس است. مدبر بهائم به صورت گاو است. خود همه این را نقل نشون میدهد که اتحاد ماهوی در کار نیست. و از طرف دیگر بنابر اینکه انسان نوع متوسط باشد، چه اینکه پذیرش حکمت متعالی رو این است و در تحت انسان انواع دیگری قرار داشته باشند، باید رب و نوع هر کدام از این انواع چهارگانه جدا باشد، یعنی برای انسان چهار رب و نوع باشد. بنابراین اثبات وجود مجرد نوعی که اتحاد ماهوی با افراد طبیعی داشته باشند از این شواهد بر نمی آید. گرچه ایشون زحمت های زیاد کشیدن، مثلا به عنوان دلائل ظنی نقلی اون مسابقات سبقان مدبرات امران این را اقامه کردن، اما می فهمد فدلت الآیه علی هذین النوعین من الموجودات الشریفه. خب خودشون عقول سابقه و نفوس مدبره، خودشون اقرار دارن که این سابقات سبع مدبرات امر شامل عقول سابقه و نفوس مدبره می شود. البته ایشون در کنار نصوص نقلی بعد از نقل از قرآن کریم به از روایات که اساطین علم و عرفان و سلاطین حکمت و برهانن، برای اونها در حال تجرد وجود موجودات شریفه عقلی سوری نوری فوق عالم اجسام و عالم نفوس کشف شده است. و از شاهدها جمع من اساطین الحکمه و المقتبسین انوار و علم مشکات نبوه مثل افلاطون، و نحن احکمنا طریقه و احیینا حکمته به تأیید الله و توفیقه و الهامی و تعلیمه من اثبات جوهر عقلی و مثال ملکی روحانی قائم بین یده الله لکل نوع جسمانی. خب به کجا ثابت کردن؟ بعد فهمد وقت ذکرنا براهین هذا المقصد شریف شواهد ربوبیه. شواهد ربوبی هم سه برهان بود که بحثش گذشت. خب برهان محرک اول ارسطو رو شما برای اثباته مثال عقل رو پدر استادش دیگه کردید، اون که رب و نو ثابت کرد. اینم تا آخر مرازم فهمید، اگه فکر نکنم چیز داشته باشد. منظومه هم چیزی به ذهنمون نخورد، یعنی چشمون نخورد. ایشون دو تا بحث دارن مرحوم حکیم سبزواری، یکی درباره اصل مصول، یکم تعبیرات مصول. در اون قرار اول شاد قرار اون 91 اینها باشد به عنوان اصل مثل به این در المثال رفلاتونی لکل نوع فرد و اغنان او رو ذکر میکنن. قرار دوم تعبیلات رو. فرق اسفار با منظومان است که من اسفار در تعبیلات 6 تعبیل را ذکر کرد یا لاقل 5 تعبیل را، ولی در من شرح منظومه در تعبیلات 4 تعبیل ذکر شده است، برای اینکه ارباب انواب و گمان مرحوم سزواری هم مثل افلاطون نیست، لذا سخن شیخ اشراق را در قرار تعبیلات ذکر نکردن، در همون قرار مثل افلاطونی ذکر کردن. ولی مرحوم صدر متعلهین چون بناش بر این است که برداشتش است که ارباب انواع غیر از مثل افلاطونی است، ارباب انواع را در تعبیلات مثل افلاطونی ذکر کرده است. مرحوم صدر همین سبزواری در اون قرار اول که فهمت به این در مثال افلاطونی لکل نوع فرد و عقلانی، اونجا فهمت به این که این ارباب انواع همان است و شیخ اشتاق هرگز قائل به مثالیت نیست، به مثلیت است، برای که ایشون به برهان به قاعده امکان اشتراق تنسب میکنند به شرط امکان جریان امکان اشتراق اتحاد ماهویست. بعد خودشون استدراک میکنند، میگن گرچه به این شرط نسد متعلهین عمل کرده است، نه خود شیدام شیخ اشتراق. به هر تقدیر ایشون در بحث مصول برهان اقامه نکرده برای مکب سبزواری و این در مثال افلاطونی لکل نوع فردال اقنانی برهان قامو نکرده و به همه فرموشاتشون در تعلیقات بر اسفار اکتفا کردن، حرف تازی در منظومه ندارن مگر همین حرف که نه صدر متعلی نه شیخ اشراق ملتزم کده ملتزم نیستن که قاعده امکان اشتراق با اتحاد ماهویه بشه. در قرار بعد تعبیلات چهارگانان رو ذکر میکنن، یعنی تعبیل فارابی رو ذکر میکنن، بعد این رو نقد میکنن، میگن شما حرفهای سور مرتسمه را به علم تفسیر به مصر افلاطونی برگردانید اولاست تا عکس. بعد حرف مرحوم میرداماد ذکر میکنن که اون هم بعید است. حرف محقق دوانی رو ذکر میکنن که مصر افلاطونی عبارت از همون عالم مثال است. و حرف جناب شیخ رئیس رو ذکر میکنن که این هم کلی طبیعی است، منتها وجود ذهنی در وجود عقلی داره، که همه اینها رو مستبعد میدانن. بنابراین چیزی از منظومه به ذهن ما نیامد که قابل طرح باشد و فرمایش ایشون داشته باشند که مثلا در خلال تعلیقات ایشون بر اسفار نیامده باشد. حالا یک نگاهی هم به نهایه سیدن استاد میکنیم و بعد اگر فرصت باشه انشاءالله که حتما باید باشه، باید که بحث اون آیون رو ببینیم که چی دارن. الحمدلله رب العالمین.